أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن العسكري روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. عنایت کنید عزیزان من جهت تعجیل در امر فرج و سلامتی وجود زیجود و مسعود آقا امام زمان صلواتی قرا ختم کنید. این صلوات صلوات شب دوم محرم نیست، یه صلواتی محمدی پسند ختم کنید. اهل ولا چروی به سوی خدا کنن، اهل ولا چروی به سوی خدا کنن، اول برای یوسف زهرا دعا کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی ولا جهت تسلای قلب نازنین آقا صاحب الزمان صلوات ختم کنین. انشاءالله که خدای علی متعال ثوابی از این جلسه به روح شهدا، امام شهدا، پیر غلامای ابو عبدالله، همه اونایی که سالای پیش بین ما بودند و الان اسیر خاکم، همه اونایی که محرم سال پیش حسین حسین میگفتن الان زیر خروارها خاکن، بیاد همه نوکرای ابو عبدالله، همه گذشتگان جمع صلواتی قرا ختم کنین. طبیعت انسانی بر اینه که وقتی یه انسانی یه عزیزی از دست میده، یکی از نزدیکانش از دنیا میره، ناراحت میشه، غمگین میشه، قلبش جریحه دار میشه، داغدار میشه. اما توی کوفه سال 61 دو تا خانواده بودن که وقتی خبر از دنیا رفتن باباشون رو شنیدن، وقتی سر باباشون روی نیزه دیدن ورودی شهر کوفه، شروع کردن به شادمانی کردن، به هلهله کردن، به پایکوبی کردن. مگه میشه آدم سر عزیزترین افرادشو بالای نیزه ببینه، شادمانی کنه، کل بکشه، هلهله کنه؟ جریان چیه؟ خبر واقعه کربلا زودتر از سپاه عمر سعد و سرها به کوفه رسید. یعنی هنوز سپاه عمر سعد بر نگشته بودن به کوفه که خبر این واقعه فجیع به کوفه رسید. همه اون کوفیا که که شوهرانشون، باباهاشون، مرداشون رفته بودن، جزء سپاه عمر سعد بودن، رفته بودن به صحرای کربلا، همه اینا از چشم خانواده هاشون افتاده بودن. یعنی منتظر بودن این باباه بیاد، منتظر بودن این آقای بیاد، شروع کردن چی؟ توفلعن و نفرین، ملامت، شماتت، سرزنش، دیگه شده بودن جزء قاتلین پسر رسول خدا. لذا وقتی سپاه عمر سعد وارد کوفه شد، وقتی سرها روی نیزه وارد کوفه شد، سعد ابن حارث و ابوالحتوف دوتا داداشند، اینا جزء سپاه عمر سعد رفته بودن به جنگ حسین ابن علی. خانواده هاشون نگران بودن که بابای ما، شوهر ما شده جزء قاتلین نوای رسول الله. وقتی سراشون روی نیزه دیدند، جزء شهدای کربلا، خوشحال شدن، دلشون آروم گرفت. ای بابای ما عاقبت به خیر شده، ای خدا رو شکر بابای ما جزء قاتلین نوای رسول الله نیست. شروع کردن به شادمانی کردن، به هلهله کردن، به تبریک گفتن. جریان چی بوده؟ سعد ابن حارث و ابوالحتوف دوتا داداشن، تو لشکر عمر سعد بودن. حتی تا آخرین ساعات عصر عاشورا توی سپاه عمر سعدن. اما تاریخ میگه همین که اصحاب به شهادت رسیدن، همین که اهل بیت حرم رسول الله بنی هاشم به شهادت رسیدن، آقای مظلوم ما عصر عاشورا، ظهر عاشورا، تنهای تنها ندای حلم ناصر ینصرونی سرداد، امام زاب یزب عن حرم رسول الله سرداد، یک مرد پیدا نمیشه از حرم رسول الله دفاع کنه. اینا وقتی صدای ابو عبدالله رو شنیدن، تکون خوردن، به هم ریختن. نه، نمیشه بابا، اینا حرم رسول الله، اینا اهل بیت رسول الله، یه جای کار میلنگه، نتونستن هضم کنن، نتونستن اینا باورش کنن. اومدن توی سپاه حسین تو دقیقه 90، تو وقتای اضافه اومدن توی، شدن یار ابی عبدالله و شروع کردن با لشکر عمر سعد جنگیدن، تا اسمشون مکتوب شد بین شهدای کربلا. ببینید همه ما تو زندگیمون یه نقطه عطفی داریم، یک سری موقعیت‌های حساس داریم، یک سری موقعیت‌های ویژه داریم. همه ما توی زندگیمون یه بزنگاه‌هایی داریم. یکی بزنگاه زندگیش انتخاب رشته تحصیلیشه، یکی بزنگاه زندگیش ازدواجشه، یکی بزنگاه زندگیش انتخاب محیط کاری و موقعیت شغلیشه. هر کسی تو زندگیش یک سری موقعیت‌های ویژه داره، موقعیت‌های حساس داره. و سرنوشت انسان معمولاً بسته به اون عملکرد انسان تو اون موقعیت‌های خاص. یعنی اگه اون موقعیت خاص، اون بزنگاه زندگی تو درست انتخاب کنی، اجتهاد در لحظه داشته باشی، خلاق باشی، بهترین تصمیم رو بگیری، بردی. و برعکس اگه نتونی درست انتخاب کنی، اگه کور باشی، اگه تو اون بزنگاه زندگیت نتونی درست تصمیم بگیری، باختی. بقیه زندگی تو الکی داری میدوی. سعد ابن حارث از خوارج، یه عمری توی جبهه باطل زندگی میکرده، توی جنگ صفین اومده روبروی امیرالمؤمنین وایستاده، توی واقعه عاشورا اومده روبروی ابو عبدالله وایستاده. دقیقه آخر، دقیقه 90، وقتهای اضافه برمیگرده، چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی توی بزنگاه زندگیش رخ میده؟ از اون طرف فردیه به اسم ضحاک. صبح عاشورا اومد پیش ابی عبدالله، گفت آقا جان من در خدمتتم، من سپرم، زرهم، شمشیرم، در خدمت تو تا اونجایی که ببینم خطری منو تهدید نمی‌کنه. یا ابا عبدالله اگه یه وقت خیلی عرصه تنگ شد اجازه بدین من مرخص بشم. آقا گفتن مشکلی نداره، تو تا آخر باش، اون لحظه‌ای که احساس خطر کردی من بیعتم رو برمیدارم، میتونی بری. رسید ظهر عاشورا، ضحاک پیاده میجنگید، همه سواره بودن، اسبش رو زین کرده بود پشت خیمه ها که اسب خسته نشه توی جنگ، خواسته باشه در بره فرار کنه اسب پای فرار داشته باشه. همین که عرصه رو تنگ دید، دید کسی نمونده، الان دیگه نوبت خودشه، اسبش رو زین کرد، گفت آقا جان یه عهدی بین من و تو بود، یادته؟ اگه اجازه بدی من برم. ظهر عاشورا تو سپاه ابی عبدالله اون لحظه آخر دقیقه 90 میبازه، تو وقتای اضافه میبازه. چه اتفاقی میفته؟ این که انسان بتونه در بزنگاه‌های زندگیش، تو دقیقه 90 زندگیش، اینجوری بگم تو دقیقه 90 های زندگیش درست تصمیم بگیره، این تصمیم گیری به عهده چیه؟ بله؟ حواسا اینجاست؟ به عهده عقل، به عهده عقل آدمیه. حاج آقا عقل چیه؟ از امام صادق علیه السلام پرسیدن مل عقل؟ عقل چیه؟ مثلا کسی که دکترای دانشگاه هاروارد آمریکا رو داره، این دیگه خدای عقلانیت ها؟ سواد فرق میکنه با عقل. تیز هوشی و ذکاوت و زیرکی فرق میکنه با عقل. امام صادق علیه السلام میفرمایند میدونی عقل چیه؟ عقل ما عبد به رحمان وقتس به جنان. عقل اون چیزیه که به واسطه اون خدا عبادت میشه، عقل اون چیزیه که به وسیله اون بهشت به دست میاد، جاودانگی به دست میاد، بهشت برین، سعادتمندی به دست میاد. عقل اینه، میشه عقلانیت معنوی. یه فلشبکی بزنم به شب گذشته، یکی از کلیدهای شخصیتی اصحاب عاشورا و اصحاب امام مهدی که به عنوان دو تا گروه از برترین اصحاب تاریخ یاد شدن تا روز قیامت چی بود دیشب؟ بله؟ اینا قهرمانهای زندگیشون امامشون بودن. اولین کلید شخصیت اصحاب الحسین و اصحاب المهدی که شهدای دفاع مقدس باشن، اینا قهرمانهای زندگیشون ابرقدرت‌های پوشالی نبودن، قهرمان زندگیشون حسین بود، قهرمان زندگیشون ابی عبدالله بود. دومین کلید شخصیتی اصحاب الحسین و اصحاب المهدی واسه این که برترین اصحاب تاریخ شدن، عقلانیت معنویشونه، استفاده از عقلانیت معنویشونه. آج آقا فقط یعنی اینا عقلانیت معنوی داشتن دیگه، درش بسته شده دیگه، منو بعد از واقعه عاشورا دیگه کسی عقلانیت معنوی نداره، فقط شهدای دفاع مقدس عقلانیت معنوی دارن. نه، عقلانیت معنوی و خدا به عنوان یک آپشن توی وجود همه ما فریده گذاشته، فقط بعضی ازش استفاده میکنن، بعضی درش قفل کردن تو صندوقچه کنار تاقچه. و هر اندازه که این عقلانیت معنوی پرورش پیدا کنه، انسان موفق تره توی بزنگاه های زندگی که بهترین تصمیم رو بگیره، که سعادتمند بشه. عقل چیه؟ ما عبد به رحمان وقتس و بهل جنان. طرف پیش امام صادق گفت اه عقل اینه؟ پس معاویه چی بوده؟ معاویه که میگه اینقدر زرنگ بوده، اینقدر زیرک بوده. معاویه هم عقل داشته؟ امام صادق علیه السلام فرمودن هیه شبیهتون بالعقل، معاویه شیطنت داشته، اصطلاح خودمون پدر سوختگی داشته، عقل نیست، شبیه عقله، شیطنته. مگه چیکار کرده معاویه؟ به بچه های کوفه بزغاله هدیه میداد، بزغاله های کوچولو، خیلی به اصطلاح خودمون خشک، بزغاله میداد بچه های کوفه. بچه کودک روحیه‌ای داره که خیلی زود با این حیوان انس میگیره. یه چند روزی میگذشت این بچه خوب که ارتباط برقرار میکرد، عاطفی میشه رابطهش با این حیوان، دیگه شب میخوابید به عشق این که صبح پاشه به این بزغاله غذا بده. صبح پا میشد میبینید خبری از بزغاله نیست. اه مامان بابا بزغاله من کو؟ میومد معاویه بزغاله رو شبانه میبرد، میگفت علی برده، معاویه بزغاله داد، علی برد. حقد و نفرین و نفرت و کینه رو توی دل بچه های کوفه از کودکی میذاشت تو دل مردم کوفه. که شما ببینید تو کربلا ابی عبدالله را کشتن، گفتن بغزن لعبیک، به خاطر کینه ای که از بابات داریم میکشیمت. نه این عقل نیست، باهوشی و زیرکی و نه. عقل امام صادق علیه السلام میفرمایند ما عبد به الرحمن، عقل اون چیزیه که خدا باهاش عبادت بشه، در خونه خدا باشه، وقتو سبب الجنه. لذا اصحاب الحسین و اصحاب المهدی علیه السلام جملگی دارای این عقلانیت معنوی بودند. چه کسایی که از اول با ابی عبدالله بودند، چه کسایی که مثل سعد دقیقه آخر اومدن توی جبهه ابو عبدالله. این عقلانیت معنوی بچه راهگشاست، گره باز میکنه. این عقلانیت معنوی مؤثر در بزنگوهای زندگیه. این عقلانیت معنوی باعث میشه که من و توی بچشیه تو باطلاق نیفتیم، گرفتار شبهات نشیم، گیر نکنی. یکی از نشانه های عقلانیت معنوی، میخواین ببینید چقدر عقلانیت معنوی توتون زنده است؟ یکی از نشانه های عقلانیت معنوی تشخیص حق از باطله. قرآن بخونم واسطون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لهم قلوب لا یفقهون، لهم اعین لا یبصرون، لهم آذان لا یسمعون، اولئک کالانعام بل هم از. خدای علی متعال توی سوره مبارکه اعراف آیه 179 میفرماید اونایی که عقلانیت معنوی ندارن چشم دارن نمیبینن، لهم آذانون لا یسمعون گوش دارن نمیشنون، لهم قلوبون لا قلب دارن دل دارن ولی نمیفهمن، گیرن اینا، اینا عقلانیت معنوی ندارن تو زندگیشون. امام صادق علیه، امام وجود نازنین آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند، یه صلواتی ختم کنید، چقدر زیباست، چقدر زیباست. ببینید این عطف بین فرمایشات معصومین با قرآن. وجود نازنین آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند من لم یعرف الخیر من الشر فهو به منزله البهیمه، تعارف نداره با کسی، کلام معصومه. کسی که نمیتونه حق از باطل تشخیص بده، کسی که عقلانیت معنوی نداره، این مثل چارپاست، مثل بهیمه است، معذرت میخوام مثل الاغ، بهیمه. ها قشنگیش به اینه، قرآن میگه نه اینکه مثل بهیمن، بل هم ازل، بلا نسبت بهیمه، اینا از چارپا هم پسترن، پایین ترن. اولاکه هم الغافلون، نال غفلتن. شما جریان هور را نگاه کنید، جا اسم هر گفته میشه، هر جا جریان هر گفته میشه، چه بحثیه؟ بحث توبه است. همه جا وقتی صحبت از هر میشه توی تاریخ، صحبت از توبه هره. دیگه خیلی از جهان خواسته باشن جدید بحث کنن، صحبت از توفیق توبه هره. هر ادب کرد، توفیق توبه پیدا کرد، لذا توبه کرد. اما هیچ که نمیاد بگه خب هر که توبه کرد، هر که توفیق توبه پیدا کرد، چی شد که هر توبه کرد؟ چه اتفاقی توی وجود هر افتاد که هر توفیق توبه پیدا کرد، ادب کرد؟ هیچ که نمیاد اینو باز کنه. وقتی هر ناله امامو شنید، اما من مغیسن یغیس ناله وجه الله، اما من زابن یزب عن حرم رسول الله. ندای مظلومیت اربابو که شنید به هم ریخت، مثل سعد ابن حارث. گفت نه، این یه جایی با هم جور، با اون پسر پیغمبره، اهل بیتش، اهل حرم، اینا اهل حرم رسول الله. اصلا انگار جنگ مطرح نیست، اینا تا حسین رو نکشند ول نمی کنند. اینا مثل این که دست از خون حسین نمی کشند. تازه اینا حسین هم بکشند، اینا بعدش می خوان به خیمه ها غارت کنند، خیمه ها غارت کنند، به خیمه ها حمله کنند. تکون خورد. عقلانیت معنوی هر به کار افتاد. به عقلانیت معنویش مراجعه کرد. ببینید اینجا بزنگاه زندگی هره. لحظه ایه که هر میتونه عاقبت به شر بشه مثل ضحاک، لحظه ایه که هر میتونه عاقبت به خیر بشه مثل سعد، مثل خودش. خدای علی متعال میفرماید اصلا من عقلو به شما ندادم مگر این که یه جاهایی به واسطه همین عقل نجات پیدا کنید. بابا اینو قفل نکنید بذارید توی صندوقچه، توی تاقچه. این عقلانیت معنوی تو وجود همه هست، فقط باید ازش استفاده کنی. کجا؟ توی بزنگاه های زندگی. چجوری استفاده کنیم؟ این عقلانیت معنوی چجوری پرورش پیدا میکنه که به ما اجتهاد در لحظه رو بده، که به ما وظیفه شناسی بده، که به ما خلاقیت بده؟ میگم واسه تون. اما متاسفانه جامعه ما روی ریلی افتاده که روز به روز داره این عقلانیت معنوی کور میشه. عقلانیت معنوی باعث نجات از کجروی هاست، نجات از جبهه باطله. خو از اصحاب عاشورا گفتی آج آقا، از اصحاب المهدی علیه السلام که شهدا باشن هم بگو. شهدای دفاع مقدس هم دارای عقلانیت معنوی بودن. شهید حسن لاته، اومد پیش یکی از هملباسیای ما، اون حاج آقای لشکرشون، که حاج آقا یه لحظه بیا، یه عرض خصوصی دارم. اومد داخل سنگر، که حاج آقا من قبل از انقلاب گذشته خوبی نداشتم. عجیبه، اصلا این کارهایی که حسن لاته توی زندگی نامش هست میشماره، من نمیدونم چجور اجازه چاپ دادن. اینقدر فجیع و بده که اصلا شأن جلسه نیست که من خواسته باشم اینا رو بگم. کجا من اصلا گذشته خوبی نداشتم. آستینش بالا زد، تک تک جاهای بدنش، دستش، کمرش، اینا رو که نشون داد، میگه پر از خالکوبی تصاویر مستهجن زن و مرد بود. خود این آجاقا تعریف میکنه، میگه من پس زدم، حالم بد شد، گفتم برو بابا ببینیم کیا میان جبهه. به خدا میگه اصلا وای نستادم وصیت نامش گوش بدم. اومدم عصبانی از سنگر بیرون. عصر همون روز یکی از رزمنده ها اومد یه پلاستیک آورد. گفتم چیه؟ گفت این تمام بدن حسن لاته است. تکون خوردم، جان خوردم، یادم افتاد از وصیت نامش میگفت. رفتم تو وصیت نامش، دیدم نوشته 1. مادر جان قصه نخور، حسنت عاقبت به خیر شد. 2. خدایا منو ببخش، توبه منو بپذیر، اون دنیا پیش ارباب روسفید باشم. 3. خدایا این بدن قرار روی سنگ قصال خونه بیافته، من خجالت میکشم با این تصاویر مستهجن، یه کاری کن هیچی از این نمونه. بعد خودش میگه، میگه وقتی که ثبت نام میکردن واسه جبهه، یه صفی تشکیل شده بود، رفتم دیدم یه سری جوان ها هستن مثل خیلی از بچه هایی که مجلس ما رو نورانی کردن، جوان های ما مستینی، جوان های نوجوان بود، هنوز تار مو تو صورتشون نبود. گفتم صف مرغه، صف نفته، چی میدن؟ یکیشون در اومد گفت نه، صف دیدار با خداست. همین یه جمله میگه تکونم داد، به همم ریخت، عقلانیت معنوی حسن لاته به کار افتاد، شد اصحاب المهدی، خریدنش، پیوند خورد به اصحاب الحسین، عقلانیت معنویش به کار افتاد. خواجه آقا چجوری عقلانیت معنوی به کار میفته؟ ما چجوری عقلانیت معنوی رو پرورش بدیم که توی بزنگاه‌های زندگی بتونیم ازش استفاده کنیم، بتونیم اجتهاد در لحظه داشته باشیم، بتونیم توی تصمیم گیریامون خلاق باشیم، بتونیم وظیفه شناس باشیم؟ چجوری؟ امام کاظم علیه السلام میفرمایند من سلط سلاسن علا سلاس فکعنم و اعان علا هدم عقله، کسی که سه چیز رو بر سه چیز مسلط کنه مثل کسی میمونه که عقلانیت معنویشو نابود کرد. اصلا نه اینکه گذاشته باشه تو صندوقچه بالای تاقچه، اصلا کلن صندوقچه رو از بین برده. چی آقا جان؟ نشستیم پای درس آقا امام کاظم علیه السلام. امام کاظم علیه السلام میخواد واسه ما بگه چی عقلانیت معنوی رو از بین میبره که اگه این عقلانیت معنوی زائل باشه نمیتونی تو بزنگاه‌های زندگی درست تصمیم بگیری، و اگه نتونی تو بزنگاه‌های زندگی درست تصمیم بگیری سرنوشتت معلوم نیست چی بشه، مثل ضحاک بشه خدایی نکرده. اولین کاری که کاظم علیه السلام میفرمایند من ازلم نور تفکرهی به طول عمله، کسی که نور تفکر و نور عقلانیت معنویشو با آرزوهای دور و دراز خراب کنه. آرزوهای دور و دراز بچه ها عقلانیت معنوی آدمو از بین میبره. تو این قرعه کشی شرکت کنین 500 میلیون برنده میشین، آه همه بریم شرکت کن، نکنه تو این قرعه کشی شرکت کنین ماشین فلان مدل میدن، آه همه بریم. این آرزوهای دور و دراز، آرزوهای توهمی، آرزوهای خیلی. ببین اصلا ما دو دسته آرزو داریم، آرزوهای عاقلانه، آرزوهای غیر عاقلانه، اگه نخواسته باشیم بگیم احمقانه. شهید محمد رضای تورجی زاده اهل آرزوهای عاقلانه است، میگه من دوست دارم بعد از شهادتم بازم خیر برسونم به مردم، به یه دردی بخورم. بابا تو شهید شدی، تو در خونه خدا خون دادی، جون دادی، بابا تو خودت اصل خیری. نه کمه، من دوست دارم بعد از شهادتم هم خیر برسونم، که الان زندگی نامش چاپ شده توی گروه فعال فرهنگ اصفهان، در حال تدریسه و بر سر قبرش مزاری حاجت میده، شفاعت میکنه. آرزوهای عاقلانه معمولا آدم توش به دنبال یه اتفاقایی میگرده که خیلیش بیشتر به دیگران میرسه، اما آرزوهای غیر عاقلانه بیشتر دنبال یه اتفاقاتی رو دنبال میکنه که بیشتر همه خیرش به خودش میرسه. نشسته بود توی سنگر، یه وقت همرزمش میگه دیدم خیره شده به یک نقطه، سکوت کرده، هیچی نمیگه. یه مرتبه میگه دیدم غضب کرد، اخمشو کرد تو هم، دکمه یقهشو باز کرد، پلاکشو گرفت، کند، انداخت تو خاکریز، طرف خاکریز دشمن. گفتم بابا چته، چیکار میکنی؟ چرا پلاکتو پرت میکنی؟ میگه یه لحظه توی خودم رفتم دیدم آها امشب شب عملیاته، اگه من شهید بشم چه تشییع جنازه ای بشه، همه فامیل میون، همه محله میون، چه غوغایی بشه، کوچه به اسم من میشه. دیدم آن در نفسم حال میاد، آن چه باحاله. بعدم اومد پلاکم رو کندم و از خدا خواستم که گمنام باشم که اسمی ازم نمونه. هم رزمش هم سنگریش میگه رفتم طرف تانکر آب یه ظرف آب بیارم و هم فاصله که من رفتم بیرون یه خامپاره اومد، اصلا به شب عملیات نکشید، همونجا شهید شد. شهدام آرزوهای غیر عاقلانه میومد سراغشون، اما ببینید چه جور برخورد میکردن. عقلانیت معنوی ما رو هول میدن به طرف جایزه 500 میلیونی، ماشین فلان مدل، خونه، آپارتمان، مبله. چه خبره؟ امام کاظم علیه السلام میفرمایند آرزوهای دور و دراز عقلانیت معنوی رو از بین میبره. دومین کاری که آقای امام کاظم علیه السلام میفرمایند و مها طرائف حکمتهی به فضول کلامه، دومین چیزی که عقلانیت معنوی ها از بین میبره فضول کلامه، وراجیه، زیادگویه، عبسگویه، بیهودگویه، پرحرفیه، وراجیه. امام کاظم علیه السلام میفرمایند کسایی که وراجن در مورد هر چی حرف میزنن همینجوری زبون داره میگرده، اینا نمیتونن توی بزنگاه های زندگیشون درست تصمیم بگیرن. چرا؟ چون عقلانیت معنوی توشون خاموش میشه. یکی از علما نماز تموم شد، برگشت طرف مردم، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، سکوت کرد. همه گفتن آجا یادتون رفته، چی شده؟ صلوات بفرستید حاج آقا یادش بیاد از این حرفا. من یادم نرفته، صلوات میخوام بفرستین، قشنگ بفرست. یه چند دقیقه سکوت کرد، گفت همین، اصلا بحثم همینه که یاد بگیریم چند دقیقه سکوت کنیم، حرف نزنیم. همرزم شهید علی حیدری میگه دیدم این شهید یه کتاب 40 صفحه‌ای داره، یک ماه داره اینا میخونه. بابا دیگه روزنامه بود، هر چی بود، کتاب بود، عربی بود، انگلیسی، زبان خارج، هر چی بود دیگه تموم شده باشه تو یک ماه، 40 صفحه کتاب. دیدم نه همش داره همین کتابو میخونه. دو سه روز پاپه شدم، رفتم دیدم واسه خوندن کتابش علامت میذاره. دو سه روز بیشتر پاپه شدم، دیدم اصلا این علامت راحت نمیشه همینجاست. بهش گفتم بابا علی شما چه راحت نمیشه، سوزنت گیر کرده، زنت مشغول اتفاقی، سوالیه. گفت نه من این صفحه رو خوندم، گفتم تا عمل نکنم ازش راحت نمیشم. عقل اینه که هرچی میدونی بگی، هرچی نمیدونی نگی، و اون چیو که میدونی بهش عمل کنی، و تو عمل نکردی رد نشو. اینا انباشته میشه، انباشته میشه، میگه آبه این که عمل نکردیم، این هم روش ما که این کاره نیست، اینا احوالات علما و شهدا و صلحا و اولیا و انبیا و اوصیا. عقل اینه که هرچی که میدونی بگی و به اونی که میگی عمل کنی. آخریش رو بگم دعاتون کنم. سومین چیزی که امام کاظم علیه السلام میفرمایند عقلانیت معنوی رو از بین میبره و نمیذاره شما درست تصمیم بگیری، انتخاب درست داشته باشی توی لحظات مهم زندگیت. و اطفاء نور عبرتهی به شهوات نفسه، شهوتهای نفسانی نور عقل و بچه از بین میبره. ها تو میگی جالبه، تو میگی شهوتهای نفسانی، همه ذهنشون میره مثلا سمت یه سری گناه های مثلا خاص و اینا. نه آقا، شهوت یعنی خواستن، میل، تمایل. خواستن چی؟ هرچی غیر خدایی باشه، خواستن دلی. یکم بازش کنم در عرض چند دقیقه بحثم تمام. بعضی ها دیدین شهوت شکم دارن، خیلی آدم اخلاقیه، خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم با وجدانیه. یعنی اگه دم در وایسه با یه نفر دیگه با هم دیگه برسن، اگه 20 دقیقه وایسه بگه شما بفرما شما بفرما، آخرش نمیره، نه تو برو. همه اینا خوبه، اینقدر آدم خوبی، آدم روتینی، آدم منظم و اخلاقی، تا وقتی سفره پنشه. سفره که پن میشه دیگه اون آدم اخلاقی نیست. اون بشقاب خورشتی گوش دوشه رو بفرست بیاد، اون پلوییه که پرتره اون رو بفرست بیاد، یه سینی شربت میگیره جلوش، یه سری با چشماش یه دور میزنه اون کدومش پرتره. حالا یه فرقش 2 میلی‌لیتر بیشتر نیستا، دست میکنه اون ور سینی اون چایی اون شربت ور میده. شهوت شکم داره. به بچه این گناه نیست، این حرام شرعی نیست، ولی به همین اندازه این گیره، به همین اندازه این رها نیست، قل و زنجیره، گرفتار نفسشه. حالا شما سرایت بدید، بعضی ها شهوت گوشی همراه دارن. بابا این گوشی همراه کارت رو راه میندازه برادر من، خواهر من. نه نه، یه مدل بالاتر اومده، بریم اونا بگیریم. بعضی ها شهوت پاس کردن واحد و دانشگاه و این رشته به اون رشته دارن. بابا چه خبره؟ اینا عقلانیت رو میگیره، نمیذاره درست ببینه، نمیذاره قشنگ فکر کنه، نمیذاره کمکش بیاد توی بزنگاه زندگی. این عقلانیت معنویش گیرش میندازه، قل و زنجیرش میکنه به زمین. یه مثال بزنم. بریدت ابن وابل از ساربان قافله ابا عبدالله است. نگاه کنید شهوت نفسانی که میگم آدم گیره چجوری آدمو گیر میندازه. بریدت ابن وابل ساربان قافله ابا عبدالله است. از روز اولی که این قافله را افتاد، این چشمش گله، چشمش به انگشتر آقا بود. حتی تاریخ میگه یه جایی اومد که تقاضا کنه از ارباب این انگشتر رو بگیره، بگه آقا هدیه بدین. حتی یه جایی اومد تقاضا کنه که آقا انگشتر رو بدین، اما غرورش اجازه نداد. ولی از اول مسیر چشمش به این انگشتر آقا قفل شده بود. رسیدن کربلا، مثل فردا روزی قافله ابو عبدالله رسید کربلا. ابو عبدالله صدا زدن هازا موضع و کربم و بلا، ها هنا منا خورکا بنا. اینجا همون جاییه که خونه ما ریخته میشه. قافله رسید کربلا، آقا یه پولی دادن به بریده، به بریده ابن وابل که برو، زحمت کشیدی، قافله رو به اینجا رسوندی، این مزدت، حتی بالاتر از مزدت، برو اینجا واینسا. اینجا اگر وایسی به دوش تکلیف میاد دشوار میشه، اینجا نباش. گفت باشه آقا. همین که دستش رو سینش بود و میگفت باشه، دوباره هنوز این نگاه رو انگشتر آقا بود. گیره، عقلانیت معنوی نداره، گیر کرده. مقتل میگه عصر عاشورا وقتی ابا عبدالله توی گودال افتاده بود، بدن رو اربا اربا کردن. بعد از اون جنایتی که کردن، یه مرتبه دیدن سر و کله یه بریده پیدا شد، چشمش به انگشتره گیر کرده بود. اومد تو گودال قتلگاه. ابی عبدالله سر در بدن نداره، بدن پاره پاره ابو عبدالله. امام سجاد علیه السلام میفرمایند بیش از 1000 زخم به بدن بابای ما وارد کردند. سوال کردن آقا جان اصلا بدن آدم مگه میشه 1000 تا زخم؟ گفتن زخم روی زخم میزدن. بمیرم وازد به ابی انس و امی حسین. بریده اومد توی گودال قتلگاه. یا ابو عبدالله اومد دید توی گودال یه انگشتری برق میزنه. مرحوم ترهی توی منتخب مینویسه شمشیر رو کشید، افتاد به جون ابو عبدالله. مادرش تو قتلگاه است. مگه امیرالمومنین نمیگه فمن یموت یرنی؟ هر کی میمیره منو میبینه. امیرالمومنین تو قتلگاه است. شمشیر رو کشید، اومد انگشت، معذرت میخوام ببخشید، اومد انگشتر رو در بیاره، این انگشتر لای گوشت گیر میگرد، در نمی اومد. مرحوم ترهی میگه شمشیر رو برداشت، دست ابا عبدالله رو قطع کرد. مقتل مینویسه اینقدر این حرکت شنیع بود، اینقدر این حرکت پست بود که ابا عبدالله به اذن خدای علی متعال با دستش پس زد بریده رو. میگه شمشیر برداد، هر دو دست ابی عبدالله رو قطع کرد. اومد انگشتر رو در بیاره، دید انگشتر در نمیاد، دست رو از بازو برید، از انگشت برید، انگشتر رو برداشت. غارت کردن بدن ابو عبدالله رو پیش چشمای حضرت زهرا. حالا این واقعه گذشته، زینب کبرا میرسه بالای قتلگاه. پناه حرم حسین جان، زبان حال زینب کبرا. پناه حرم اومده ساروان به فکر انگشتره حسین. پناه حرم اومده ساروان به فکر انگشتره، یه مادری داره تو صورتش میزنه، میون قتلگاه تشنه جون میکنه. پناه حرم برادرم حسین، پناه حرم کجا داری میری عزیز برادرم حسین؟ این نالت بلند شه، خودتو به حضرت زهرا نشون بده. عزیز من دستتو بیار بالا، صدا بزن، صدا بپیش تو مجلس. میخرن ملائکه این حسین حسین گفتن تو، تا اونجایی که نفس داری، تا اونجایی که نفست قطع بده، صدا بزن یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین.